ساعت 6 بعد از ظهر در ایران است. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی رات هستم. آمار ابتلای روزانه به کرونا در ایران همچنان بیش از 4000 نفر است. دو دانشمند زن برنده جایزه نوبل شیمی شدند. گزارش ها از بازداشت چند فعال اجتماعی در ایران حکایت دارد. بر اساس آمار روزانه‌ای که وزارت بهداشت ایران اعلام می‌کند، میزان ابتلا به کرونا همچنان بیش از 4000 تن است. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، امروز همچنین درباره مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران گفت:
طی 24 ساعت گذشته 239 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 27658 نفر رسیدن.
این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در حالی روند سعودی به خود گرفته است که به گفته مقام‌های بیمارستانی در ایران تخت خالی در بخش‌های مراقبت‌های ویژه وجود ندارد. همچنین علی‌رغم هشدارها، گزارش‌ها حاکی از افزایش سفرها در آستانه تعطیلات اربعین است. سیما لاری در سخنان روز چهارشنبه خود بار دیگر از مردم خواست از انجام سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. و همزمان ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت ایران، میگوید میزان حرکت اجتماعی در دوران شیوع کرونا باید 50% و بیشتر باشد. او با اشاره به اینکه میزان تردد و حرکت اجتماعی از طریق رصد تلفن‌های همراه انجام می‌شود، افزود:
الان در حدود دو ماه اخیر کاهش اون در حد 12% و 14% که نمره نه تنها خوبی نمیگیره، بلکه نمره زیر قبولی، بذارید واضح بگم، رفوزگی میده.
آقای حریرچی گفت فردی که به مبتلا به کروناست و در سطح شهر تردد میکند مجرم است. با گذشت ماها از آغاز شیوع ویروس کرونا، مقامهای دولت جمهوری اسلامی در روزهای اخیر از جرم انگاری رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی سخن گفتند. دو دانشمند زن به نام‌های امانوئل شارپنتیه از فرانسه و جنیفر دودنا از آمریکا برنده جایزه نوبل شیمی شدند. این دو دانشمند در زمینه ویرایش ژنوم که می‌تواند در آینده به درمان بیماری‌های ارثی و حتی سرطان منجر شود، فعالیت می‌کنند. آنها ششمین و هفتمین زنانی هستند که نوبل شیمی دریافت می‌کنند. خانم شارپنتیه اظهار امیدواری کرد که این جایزه برای دختران جوانی که قصد ورود به حوزه علوم را دارند پیامی قدرتمند باشد. برنده نوبل ادبیات روز پنجشنبه و نوبل صلح روز جمعه اعلام خواهند شد. گزارش‌ها از بازداشت دست کم 5 فعال مدنی در 24 ساعت گذشته خبر می‌دهند که از جمله درباره حقوق کارگران فعالیت می‌کنند. بنابر گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی، شبنم آشوری، مدیر مسئول نشریه آگاهنامه بازداشت شده است. این دو ماهنامه نشریه‌ای با مضامین اجتماعی و اقتصادی است. همچنین الوار قلیوند، ندا پیرخزرانیان، آرش جوهری و اندیشه صدری نیز روز سه‌شنبه بازداشت شدند. از دلایل بازداشت این افراد و محل نگهداری آنان گزارشی منتشر نشده است. پیمان فرهنگیان، شاعر و فعال حوزه کارگری، هم از سوی دادگاهی در شهرستان آستانه اشرفیه به 38 سال زندان محکوم شد. از جمله اتهاماتی که آقای فرهنگیان به دلیل آنها محاکمه شده، راه اندازی جمعیتی بیش از 2 نفر تحت عنوان گروه جدل بوده که دادگاه میگوید قصد آن برهم زدن امنیت کشور بوده است. پیمان فرهنگیان به این اتهام به 10 سال زندان محکوم شده است. در صورت تایید حکم او در دادگاه تجدید نظر، 10 سال و 6 ماه از 38 سال حکم زندان پیمان فرهنگیان قابل اجراست. و در شرایطی که وضعیت شیوع کرونا در برخی نقاط ایران از وضعیت قرمز هم فراتر رفته و شماری از زندانیان هم به بیماری کووید 19 مبتلا شدند، بازداشت فعالان مدنی و دیگراندیشان در ایران ادامه دارد، همونطور که در خبرها شنیدیم. ساعتی پیش گفتگویی داشتم در این باره با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، و از او درباره علت بازداشت‌های اخیر در ایران در شرایط بحرانی کرونا پرسیدم.
شرایط بسیار بحرانی. جمهوری اسلامی یک بار سعی کرد که تراکم زندان‌ها رو کاهش بده، ولی کن بعد از چند ماه از این سیاستش برگشت و بسیاری رو به زندان برگردوند و بسیاری از افراد رو که قبلا زندانی نبودن رو هم زندانی کرد. هدف ارعاب هست، هدف ترساندن فعالان مدنی هست از فعالیت بیشتر. در شرایطی که در ایران موج سوم اوج گرفته، این اقدام بی‌مسئولیتی کامل مسئولان جمهوری اسلامی نورشون میده نسبت به جان کل زندانیان از جمله زندانیان سیاسی عقیدتی.
در موج اخیر بازداشت‌ها آقای نایب هاشم شاهد هستیم که تعدادی از فعالان مدنی و فعالان کارگری بازداشت شدند. فکر می‌کنید که علت این فشارها بر جامعه کارگری چی میتونه باشه؟
خب میدونین که وضعیت اقتصادی به شدت بد هست در حال حاضر و زمزمه اعتصابات سراسری وجود داره در میان کارگران، با توجه به اینکه هراس داره جمهوری اسلامی از اینکه اعتصابات کمرشکنی رو داشته باشن کارگران، بنابراین دست به این اقدامات زده. و همچنین خب فعالان مدنی هم از اونجایی که شفاف سازی میکنن شرایطی که در کشور وجود داره، به ویژه اونهایی که ارتباط با وضعیت اقتصادی بد مردم دارن فعالیت میکنن، دست به این اقدام زده.
آقای نایب هاشم، طی روزهای گذشته خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه تعداد دیگری از زندانیان سیاسی و عقیدتی هم به ویروس کرونا مبتلا شدن، از جمله فرهاد میثمی فعال مدنی و فرهاد فهندش بهایی زندانی. بفرمایید مسئولیت قوه قضاییه در این شرایط برای بهبود وضعیت این زندانیان مبتلا چه هست؟
باید تمام زندانیانی که همچین وضعیتی رو دارن، خب بویژه زندانیان عقیدتی و سیاسی، به خانواده ها سپرده بشن. در چنین شرایطی به هیچ وجه زندان مکان مناسبی برای کسی که مبتلا به بیماری کووید 19 هست نیست. در زندان ها مهمترین مسئله در حال حاضر تهویه است که تهویه مناسبی وجود نداره. تراکم شدید زندان ها باعث میشه که عملا فاصله گذاری فیزیکی بی‌معنا باشه. حتی اگر ماسک در این شرایط در اختیار زندانیان قرار بگیره، وقتی ما میبینیم که تهویه مناسب در بیمارستان ها هم حتی وجود نداره، بنابراین طبیعیه که در زندان ها حتی اگر ماسک استفاده بشه ابتلا صورت بگیره. وقتی صحبت میشه در کل کشور 10 تا 25 درصد ممکنه که با ویروس کرونا مواجه شده باشن، بنابراین در زندان ها میتواند این رقم به مراتب بالاتر باشه.
آقای نایب هاشم، شما سالها در این حوزه کار کردید، حتی در شورای حقوق بشر سازمان ملل بودید، اونجا درباره وضعیت زندان ها در ایران صحبت کردید. قبل از شیوع ویروس کرونا بعضی از زندانیان سیاسی میگفتن امکانات کافی در زندان های ایران وجود نداره، اما در این شرایط خاص وضعیت زندان‌های ایران رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
در این شرایط به مراتب بدتر هست، برای اینکه خب ما قبل از کرونا هم شاهد بودیم که تراکم در زندان‌ها بسیار بالاست، تهویه وجود نداره، وسایل گرمایی و سرمایی در زمان‌های مناسب در تابستان و زمستان مناسب نیست برای زندان‌ها، شرایط بهداشتی به درستی رعایت نمیشه. در دوران کرونا می‌بینیم که به مراتب این وضعیت بدتر شده. باید دستورالعمل‌های جهانی رو که خود جمهوری اسلامی هم در سال 2015 قواعد نلسون ماندلا رو تصویب کرده با حضورش در مجمع عمومی، موظف هستش که تطبیق بده مجموعه آیین‌نامه‌های خودش رو با این قواعد، ولی متأسفانه تا کنون قدمی در این راه بر نداشته و صرفاً به تبلیغات غیر واقعی قناعت کرده.
آقای نایب هاشم، طی حدود 9 ماهی که از شیوع ویروس کرونا میگذره، تعدادی از گزارشگران ویژه سازمان ملل و همینطور کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بارها از جمهوری اسلامی خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی شدن. چرا جمهوری اسلامی ایران به این درخواست ها توجهی نمی کنه؟
من این اعتقاد ندارم که کاملا بی توجهه، بلکه توجه معینی میکنه، بلکه اینکه حس بکنه که در حال حاضر لازم هستش که تن بده به اون چیزی که جامعه جهانی از اون میخواهد، سعی میکنه که به راحتی عقب نشینی نکنه. زندانیان سیاسی عقیدتی جدا از مسئله کرونا اصولا نباید زندانی باشن، اونها جرمی رو مرتکب نشدن که به خاطر اون زندانی بشن. ولی که جمهوری اسلامی از اونجایی که ناقض شدید حقوق بشر هست، فعالین مدنی و مدافعان حقوق بشر رو تحت فشار قرار میده. بسیاری از وکلا صرفا برای اینکه از موکلان خودشون دفاع کردن در زندان هستن، افرادی مثل نسرین ستوده، مثل امیر سالار داوودی، بر محمد نجفی و کسانی که صرفا کارشون دفاع از حقوق مردم ایران هست، اینها در زندان هستن.
توضیحات حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین رو شنیدیم که درباره وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در شرایط شیوع کرونا توضیح میداد. و در اینجا فرصتی هست که بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز رادیو فردا رو.
آی روحانی، میخواستم بگم برام حل مناقشه ارمنستان و آذربایجان نمیخواد پا جلو بذارید. اگه راست میگیم برای پایان دادن به مناقشه با جهان برای خود کشور پا جلو بذاریم. 40 سال دروغ هیچ فایده ای نداره. والا مردم دیگه توان ندارن، چه از نظر معنوی و چه از نظر مادی. شما پا بذارید برای حل مناقشه مملکت خودمون با این بیماری کرونا، آنفولانزا. مردم دیگه توان ندارن. من میخوام به آقای روحانی بگم که تنها چیزی که مردم کرونا رو جدی نگرفتن دروغای شما بود. هر از گاهی دروغ میگین. یکیش اینه که اعلام نکردین که واقعا چقدر فوتی داشته این کرونا. اگر از روز اول واقعیت‌های در مورد این ویروس به مردم میگفتیم، تعداد فوتی‌ها، تعداد کسایی که تو بیمارستان هستن، این اتفاق نمی‌افتاد. الان مردم به این ویروس گرفتار نمی‌شدن که کل مملکت رو درگیر خودش بکنه. شما و عوامل حکومتتون همه دروغگو هستین. دروغ باعث شد که ملت به حرف شما گوش ندن.
هرچی علم پزشکی داد و فریاد زد آقا این ویروس خطرناکه، نباید اینو به شوخی گرفت. علمای عالم و آخوند و آیت الله و من گفت نه، اینا همش حرفه، بچستین به خدا و پیغمبر، کی از امام رضا بهتر، کی از امام زمان بیشتر شفا بده. حالا برین شفا بگیرید. آدمای بزرگ سال ناعقل و نابخرد یک کاری کردن که الان این ویروس بیرحم به جان بچه های بیگناه افتاده.
آقای حریفی معاون وزیر بهداشت گفتن اونایی که کرونا دارن و تو شهر تردد میکنن اینا جنایتکار هستن. خب منم میپرسم کسایی که مرزا رو نبستن و مسافرهای چینی رو دسته دسته به ایران آوردن توسط هواپیمای ماهان و بعد به تمام نقاط دنیا اینا رو بردن و هفته های متمادی وجود بیماری کرونا در ایران رو سرپوش گذاشتن و انتخابات و محرم و کنکور و خیلی چیزای دیگر اجرا کردن، اونا مجرم و جنایتکار هستن یا نه؟ آیا این وزیر بهداشت و همکارانش اینا هم جنایتکارن یا نه؟ من قضاوت اینو میذارم به عهده مردم.
آقای روحانی میفرماید اقتصاد ایران از اقتصاد آلمان بهتر است. البته راست میگوید، ولی نه از آلمان، از خیلی کشورهای همساده. قبل از انقلاب البته اقتصاد ایران، قدرت ایران بهتر بود در زمان قبل از انقلاب، نه امروز. من 5 سال هست که در آلمان زندگی میکنم. 5 سال جلوتر 100 آیروی آلمان 400 هزار تومان ایران میشد و امروز 100 آیروی آلمان 3,400,000 تومان میشود. مبارک آنا باشد که حرفای آقای روحانی و خوابهای آقای روحانی رو باور میکنن.
حدود 1.5 میلیارد دلار، رقم کمی نیست، ولی عجیبه ملت ایران میره برای آقای لبینسکی که در ایران حالا یا کشته شده یا مفقود شده، خود سردمدارا میدونن چی شده، ولی ککشون هم گزیده نمیشه. پول از جیب ملت ایران میره. فکر میکنی 1 دلار رو رهبر میده یا از جیب رهبر کم میشه؟ این آقایون بخور بخورشون بیشتر میشه. تازه اگر این پول هم بره دلشون خوشه به اینی که بله ما رو جریمه کردن. ملت بدبخت، ملت ایران، اگر نداری جریمه های آمریکاست و این کارهای آمریکاست که شما رو به ذلت کشیده. ما که کاری نیستیم، ما که کار اشتباهی نکردیم، ما همه کارهامون برای راحت زیستن خودمونه. بعدم خودتون انتخاب کردین. آقای ظریف خیلی راحت میگه خودتون، ما غلط کردیم. کجا انتخاب کردیم بیا همچین چیزی رو؟ کی میگه ما انتخاب کردیم؟ شما به زور دارید به خورد این ملت بدبخت میدین همه اینا رو. کی میگه ما انتخاب کردیم؟ کی انتخاب کرد؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به جز شناسه @فرداگرام که میتونید اونجا صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید، شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا رو هم اعلام میکنم که از 2042-02-21-12-21-13. اونجا هم میتونید نظر خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بفرستید تا از همین بخش‌های خبری پخش بشه. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم. از استودیوی خبر رادیو فردا بریم به استودیوی ایستگاه فردا و همراه بشیم با تیم فرشید منافی و ادامه برنامه شون.